به دور 1/8 نهایی مسابقات تنیس اوپن آمریکا راه یافت.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا گفت قصد داشتیم پهپاد اسرائیلی هرمس را سالم بر زمین بنشانیم. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی دادگاه صادر خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا از ایران خواست شهروندان آمریکایی ایرانی زندانی را آزاد کند. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث تبادل نظر درباره اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با اعلام اینکه در مرحله دوم ثبت نام یارانه‌ها بیش از 2,400,000 نفر انصراف دادند اعلام کرد قطعاً یارانه افراد ساکن در خارج از کشور را قطع می‌کنیم. سازمان ملل میگوید نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع دادند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از شورشیان شیعه در یمن خواست تا به قیام مسلحانه خود علیه دولت این کشور خاتمه دهند. ارتش ایران میگوید یک سامانه موشکی پیشرفته را که ایران میخواهد جایگزین سامانه دفاع موشکی S-300 ساخت روسیه کند با موفقیت آزمایش کرده است. و آمریکا اعلام کرد 25 شرکت، بانک، شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی و اشخاص ایرانی تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این شرکت‌ها، بانک‌ها و اشخاص در برنامه موشکی و هسته‌ای ایران دور زدن تحریم‌ها یا حمایت از تروریسم دست داشتند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره بحران سیاسی پاکستان همچنان که وعده‌شو داده بودیم. سپس شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو برای ما ورق خواهد زد. فرج سرکوهی مثل هر شنبه امروز برای ما کتابی معرفی می‌کنه و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی میبره. همچنین پیامک‌های شما چنانچه به دستمون برسه براتون خواهیم خوند. و شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پاکستان دومین هفته بحرانی رو پشت سر گذاشت بدون آنکه راه حلی برای جوابگویی به اعتراض‌ها و تظاهرات در مخالفت با نواز شریف نخست وزیر به دست آمده باشه. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر القادری رهبر مخالفان دولت خواهان برکناری نواز شریف هستند و میگویند او سال گذشته از طریق تقلب در انتخابات پیروز شده. ارتش پاکستان اکنون در حالی وارد صحنه شده و تلاش برای میانجیگری میان طرفین رو داره که هرگز پیشتر این گونه رسما و علنا از ارتش برای چنین کاری دعوت نشده بود. الهه روانشاد:
از جمله 67 سال که از عمر پاکستان میگذره 38 سالش حکومت نظامی بوده. جنرال غلام محمد، مارشال ایوب خان، جنرال یحیی، جنرال ضیاءالحق، جنرال مشرف، اینها در مجموع 38 سال در پاکستان حکومت کردن. و حال لوی درستید پاکستان جنرال راحل شریف است. اونچه که من باور دارم تا همین لحظه ارتش پاکستان با قوت است و میتونه تصمیم میگیره. همین که آقای عمران خان و طاهر القادری 14 روز است که مقاومت میکنن و نواز شریف نتونست اونا را بشکنانه، به باور من دستی که ارتش پاکستان به خاطر خرد کردن، به خاطر ضعیف کردن نواز شریف، دست حمایتش پشت عمران خان و طاهر القادری وجود داره.
آقای سعیدی، حزب ملی مردم و جماعت اسلامی، این احزاب فکر می‌کنن که دعوت از ارتش برای میانجیگری نوعی شکست برای دولت به حساب میاد. مشاور نخست وزیر نواز شریف هم به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که نمیشه نقش ارتش رو منکر شد. با توجه به اینکه تظاهرکنندگان در محوطه قرمز یا در محوطه ممنوعه در اسلام آباد چادر زدن، شما تصور می‌کنید که چشم‌انداز دولت در روزهای آینده چه خواهد بود در پاکستان؟
اون چی که من باور دارم، ارتش پاکستان میخواهد که فعالیت‌هایی را که قبلا ارتش داشته، یعنی تصمیم‌گیری‌ها در سیاست داخلی و خارجی، تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی و بین‌المللی، پس به ارتش داده شه. اون چی را که نواز شریف منعیش یک حکومت منتخب فعالیت‌های ارتش غیر مستقیم به خود گرفته، این را پس اعاده کنه. اگر این کار نکنه، انتظارات خاموش نخواهد شد و حتی خطر کودتای نظامی وجود داره. اما اگر نواز شریف سر خم کنه و زانو خم کنه به پیش ارتش، ارتش توان زیر داره که به یک بهانه عمران خان و سوار قاریری را از جایی که آمدن پس روان کنه. اما اون چی که نمیدانم، امروز نواز شریف خواسته شد در پارلمان پاکستان و چوبری نصار علی وزیر داخلی پاکستان، اونها منکر شدن که گویا ما از ارتش تقاضا نکردیم، بلکه عمران خان و سوار قاریری تقاضا کردن. به هر صورت احزاب سیاسی تا کنون است نواز شریف پشتیبانی میکند و اون چی که معلومات دارم، ارتش به جهت قدرت آینده خود از عمران خان و تاریکاوری پشتیبانی میکنه.
آقای سعیدی، گزارش هایی هست مبنی بر این که از سال 1947، یعنی 67 سال پیش که پاکستان به کشوری مستقل بدل شده، وظیفه تعیین سیاست خارجی کشور به ویژه در مورد کشورهای هندوستان، افغانستان و آمریکا با ارتش پاکستان بوده. یک بار ذوالفقار بوتو تلاش کرده بود تا این مسئولیت را از ارتش پس بگیره و اکنون گزارش‌های حاکی از اونه که نواز شریف در این جهت حرکت می‌کرده. شما تحلیلتون از اوضاع چه هست و در این باره چه می‌دونید؟
نه، تنها سیاست خارجی نیست. ارتش پاکستان در طول تاریخ در عمر خود اصل را هرگز به حکومت ملکی واگذار نکرده. یک، سلاح هسته‌ای همیشه در اختیار ارتش بوده. دوم، سیاست در مورد هندوستان و افغانستان مربوط میشه ارتش پاکستان. سوم، هیچ وقت حکومت ملکی اجازه نداشته که از بودجه و مصارفی را که ارتش میکنه یا آیسای میکنه آگاهی داشته باشه. این اصل همیشه مربوط ارتش بوده. اما نواز شریف دست به عملی زده که گویا ارتش رئال شریف خود تعیین کرده و همچنین کماندانهای منطقوی را تعیین کرده و در ضمن از باور مهی است که ارتش به نحوی از سیاستهای نواز شریف آزرده است. در قدم اول کوشش میکنه که توسط طاهر القادری و عمران خان نواز شریف خرد و خمیر کنه، یعنی نواز شریف خجل کنه، زورش کم کنه. اگر ایرا تانست خوب در غیر از او باشد دست به کودتایی بده.
در حقیقت گفتگویی بود که الهه روانشاد با احمد سعیدی تحلیلگر مسائل پاکستان انجام داده بود. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده و در پیوند با داستان زورگویی که در پیامک قبلی براتون خوندیم، شنونده ای نوشته در شهرستان سبزوار هم چند خانم مسن مورد زورگیری و سرقت تلاجاتشان قرار گرفتند. خب بریم به سراغ ادامه برنامه، همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم که ما رو به میان صفحات داخلی روزنامه ها میبره. آقای رفیزاده، افزایش فشارها بر وزیر ارتباطات برای متوقف کردن ارائه نسل سوم تلفن همراه در اغلب روزنامه ها بازتاب داشته؟
بله، همینطور است. امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره فشارهایی که به محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی در روزهای اخیر وارد شده، چرا که ایشون چندی پیش اعلام کرد که انحصار شرکت رایتل، یعنی سومین ارائه دهنده سرویس تلفن همراه بر نسل سوم تلفن‌های همراه در ایران به پایان رسیده و از این پس هم همراه اول و هم ایرانسل میتونن این امکانات و سرویس ها ها رو به مشترکان خودشون ارائه بدن. مهمترین نکته اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته این هست که در نسل سوم تلفن همراه مکالمه تصویری هم میشه از طریق شبکه انجام داد و همین باعث نگرانی محافظه‌کاران شده. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته آقای نصرالله پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهدید کرده که اگر وزارت ارتباطات ارائه این سرویس ها رو لغو نکنه وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح خواهد شد. روزنامه اعتماد هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده. فریبا پژوه گزارش نویس روزنامه اعتماد این پرسش رو مطرح کرده که آیا دولت آقای روحانی و وزارت ارتباطات تحت فشار محافظه‌کاران و برخی از روحانیون از جمله آقای مکارم شیرازی که به طور رسمی فتوا علیه نسل سوم تلفن همراه صادر کرده عقب نشینی خواهند کرد یا نه. و البته روزنامه کیهان هم در گزارش مفصلی از قول عبدالصمد خرم‌آبادی که معاون دادستان کل کشور هست تهدید کرده دولت آقای روحانی و وزیر ارتباطات رو که کارشون خلاف قانون هست و حتی قوه قضاییه هم وارد خواهد شد و با دولت در این زمینه برخورد خواهد.
روزنامه ایران گزارشی درباره رقابت نفسگیر نامزدهای ریاست شورای شهری تهران منتشر کرده.
بله، روزنامه ایران گزارش داده که روز یک شنبه قرار است برای دومین سال رئیس شورای شهر تهران تعیین بشه. این روزنامه از 4 نفر به عنوان نامزد ریاست نام برده. آقای احمد مسجد جامی از چهره های اصلاح طلب و رئیس فعلی شورای شهر تهران در دوره 4، آقای مهدی چمران از چهره های اصولگرا که قبلا هم چند سالی در 2 دوره ریاست شورای شهر رو بر عهده داشت، آقای مرتضی طلایی که نزدیک به محمد باقر و قالیباف شهردار فعلی تهران است و آقای احمد دنیا مالی هم که ایشون هم باز نزدیک است به آقای قالیباف و پیشتر معاون آقای قالیباف بوده. البته روزنامه ایران اشاره کرده که رقابت اصلی میان احمد مسجد جامعی هست و مهدی چمران. آقای مسجد جامعی سال گذشته با 16 رأی از 31 رأی شورای شهر به ریاست رسیده بود.
گزارش مفصلی درباره تجمع شماری از مردم اصفهان در زایندرود در دفاع از زایندرود در روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده همراه با عکس از تجمع عصر پنجشنبه مردم در زایندرود و این روزنامه دلیل اصلی این تجمع رو خشکی زایندرود اعلام کرده و نوشته که مردم پلاکارد هایی در دست داشتن که این پرسش روش مطرح شده بود که زایندرود ما کو و خواسته اصلی مردم هم این هست که دولت وعده‌های خودش رو درباره انتقال آب به زایندرود و جاری شدن دوباره آب در زایندرود رو محقق بکنه. البته روزنامه شهروند اشاره کرده که 2 سال پیش هم کشاورزان اصفهانی تجمعی برگزار کردن که بعد به درگیری هم ختم شد. این روزنامه اشاره کرده که تجمع عصر پنجشنبه درگیری درش وجود نداشت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
مثل همه شنبه ها امروز هم در همراهی فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی امروز شما میخواهید درباره کتاب قضاوت نوشته بری کولینز نویسنده بریتانیایی با ما صحبت کنید، چرا که این اولین کتاب او هست که در ایران ترجمه شده با ترجمه نریمان افشاری. فکر کنم یادآوریش لازم باشه که اولین بار این نمایشنامه توسط پیتر اوتول نمایشنامه خوانی شد. حالا پیش از این که شما برای ما بگید چرا، بخواستم درباره زندگی بری کولینز ازتون بپرسم.
بله، نمایشنامه قضاوت رو همونطور که شما گفتید نریمان افشاری ترجمه کرده، انتشارات مانوش منتشر کرده و همونطور که شما گفتید در سال 1974 برای اولین بار پیتر اوتول رو نمایشخوانی کرد و بعد البته بارها به صحنه رفت با بازیگران بسیار مشهور و در دنیا تا حالا 20 به 10 زبان ترجمه شده و در 20 کشور جهان این تئاتر به صحنه رفته. بری کولینز در سال 1941 در انگلستان متولد شد. 7 سال روزنامه‌نویس بود وقتی که کار فرهنگی خودش شروع کرد و بعد با نوشتن نمایشنامه قضاوت بسیار مشهور شد. این نمایشنامه در سال 1974 نوشت و نسخه ناشر در سال 1980 است. بعضی آثار دیگه هم داره مثل قوی ترین مرد زمین و زرقا دودکش یخی که هنوز به فارسی ترجمه نشده.
آقای سرکوی، گویا که کالینز این نمایشنامه رو بر اساس یک اتفاق واقعی مربوط به جنگ جهانی دوم نوشته.
بله، این یکی از تکان دهنده ترین و دردناک ترین اتفاقاتی است که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد. در جنوب لهستان در روزهای جنگ، در آخرین روزهای جنگ جهانی دوم، چند افسر ارتش سرخ شوروی به دست نازی‌ها گرفتار میشن. اینا اونا رو در زیر زمین یک صومعه زندانی میکنن، شکنجه میکنن و بعد البته ارتش نازی عقب نشینی میکنه و اینها فراموش میشن. اینا 60 روز در اونجا میمونن و از دنیا بی خبر بودند و بعد گرسنه میشن و بعد دو نفر از همبندی های خودشون رو قرعه کشی میکنن و میخورن. و این یک داستان هولناکی است که در کتاب مرگ تراژدی جورج شنایدر هم هست. و حالا این نویسنده این نمایشنامه رو دستمایه یک اثر بسیار قوی خودش قرار داده.
بری کالینز در این نمایشنامه چه تکنیک هایی رو به کار گرفته آقای سرکوهی و چه درون مایه هایی رو به زبان تئاتر برگردونه؟
این نمایشنامه از یک نظر نمایشنامه بسیار بدیعی هست، برای که فقط یک مونولوگ است و یعنی فقط یک نفر حرف میزنه. یعنی آندری ایواخوف، یکی از افسران بازمونده، در دادگاه حضور داره و همینطور اسم این کتاب هم قضاوت هست، البته کاش اسمش رو داوری میذاشتن. به هر حال در دادگاه حضور داره و جریان رو با جزئیات تعریف میکنه و سعی میکنه که از دوستانش دفاع بکنه. البته همه اینا در پایان اعدام میشن، اما او در واقع نشون میدهد که آدمی میتونه به کجا برسه و در شرح جزئیات رو میده. نمایش در دو ساعت اتفاق میفته، یک ساعت که ما نشسته ایم و این افسر رو میبینیم در دادگاه و بعد اون حادثه‌ای که قبلا رخ داده. این نمایشنامه نویس هر دوی این سطر رو با هم پیوند میده و در واقع ما رو به داوری میخونه. یعنی فقط قاضی ها نیستن که داوری میکنن، تماشاگر هست که داوری میکنه و در اینجا تماشاگر باید ببینه که آیا اون نیروهای پنهانی که انسانها رو تخت سلطه قرار میدن و وقتی بروز میکنن اونا رو به خشونت وادار میکنن علیه هم دیگه تا کجاها میتونه
کشبه. یادآوری کنم آقای سرکویی که فکر میکنم شما هم موافقید که به دلیل همین مونولوگ طولانی هست که هنرپیشگان برجسته‌ای چون پیتر اوتول، بن کینگزلی و کالین بلیکلی این نمایشنامه رو بازی کردن؟
بله، منتقدین تئاتر معتقدند که اجرای این نمایشنامه بسیار دشوار است و یکی از دشوارترین نمایشنامه‌های موجود دنیا.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته: خواهش میکنم پیام مربوط به داعشیان رو که با امضای رضا فرستادم بخوانید. من از طریق شماره که ایشون داره نگاه کردم، همچین پیامکی به دستمون نرسیده. اینه که اگر دوباره بفرستن حتما پیامک ایشون رو خواهیم خوند. بقیه پیامک ها، شنونده ای در پیامکش نوشته: در آمریکا یک نفر توسط پلیس کشته می شود، جمهوری اسلامی فریادش به آسمان می رسد، اما در ایران کارگر دست فروشی برای نان حلالی برای زن و فرزندش توسط افراد سد معبری که تحت نظر آقای قالیباف هستند جلوی چشم فرزندش به شهادت می رسد، کسی حرفی نمی زند. بعد ایشون اضافه کرده: خدا را شکر معنی اسلام رو فهمیدیم. امضا راد از اسلام شهر. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته: دکور قبلیتون بهتر نبود؟ باید به اطلاعشون برسونیم. همونطوری که روز اول این دکوری که مشاهده میکنید به اطلاعتون رسوندیم، این یک دکور موقت هست تا استودیوی جدید صبحانه با خبر با دکور جدید آماده بشه، که امیدواریم از این بهتر باشه یا از دکور قبلی بهتر باشه. به هر حال ما هم مثل شما منتظریم که حتما مشاهده خواهید کرد دکور جدید رو وقتی حاضر شد. بردیا افشین هم منتظره ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه خواهد گفت.
سلام، شنبه است طبق معمول اغلب اول هفته ها از آثار تازه هنرمندان ایرانی میگم، از تک آهنگ ها، ویدیو ها و آلبوم های جدید هنرمندان سبکای مختلف هر جای دنیا که هستند، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنند و چه اونهایی که خارج از اون. البته معمولا در این بین هم توجه هم بیشتر به هنرمندان جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانیه، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه.
مجبورمان بورمان سپید و سیاهمان می کنند و مجبورمان بورمان سپید و سیاهمان می کنند و مشغولمان غولمان فرشته و شیطانمان می کنند و مجذوبمان ذوبمان گداخته و داغمان می کنند و
امروز رو با آهنگی از نیوش شروع می کنم، آهنگی تازه که این گروه اون رو تقدیم کرده به زنان کرد مبارز برابر تهاجم نظامی دولت اسلامی شام و عراق و کودکان مصیبت زده بحران اخیر در غزه، آهنگی به اسم اجبار.
روحمان روحمان پشت و رویمان می کنند و مردودمان دودمان دودمانمان را دود 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 دود.
این آهنگیست به اسم اجبار، تک آهنگ تازه گروه نیوش، گروهی که موسیقیش یک جور راک تلفیقی و به وضوح روشنه که التقاط موسیقایی در کار گروه نیوش بر بستر موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی صورت میگیره و البته نیوش در این التقاط محوریت رو به موسیقی ایرانی میده و عناصر موسیقی غربی رو با اون منطبق میکنه. گروه نیوش در اجراهاش هم در اجراهای زنده سعی میکنه خلاق باشه، از تصاویر متحرک، نورپردازی و جلوه‌های ویژه صوتی از جمله پیوند صدا با هنر خطاطی استفاده میکنه. مهمتر از همه اینه که نیوش در نیکوکاری گروهی پیش قدمه و اجراهای خیریه بسیاری رو در دو سه سال اخیر برگزار کرده، از جمله برای آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق، کودکان کار، کودکان هموفیلی و سالمندان و معلولین کهریزک. و همون جور که گفتم این آهنگ رو گروه نیوش تقدیم کرده به مصیبت زده های جنگ های اخیر در سوریه، عراق و غزه. این آهنگی است به اسم سال بعد جمعه، تک آهنگی تازه از گروه ماه منوش. گروه ماه منوش گروهی است مستقل، گروهی مستقر در کشور آلمان و موسیقیش ریشه داره در موسیقی ملل و از انواع موسیقی مختلف توش میشه پیدا کرد، از جمله موسیقی ایرانی و موسیقی جاز و جیپسی. گروه ماه منوش اولین آلبومش رو اواخر سال گذشته منتشر کرده بود، آلبومی به اسم بندرگاه ماه. ماه منوش گروهی 4 نفر است و 2 هنرمند ایرانی در ترکیبش وجود داره: ساناز زارع سانی خواننده گروه و ساسان عزودی که نوازنده چند ساز آهنگساز گروه. ساسان عزودی دانش آموخته موسیقی دانشگاه ماستریخت.
سپید سرسرد کلاخ سالها دویدیم و دویدیم، سر کوهی رسیدیم، دوتا امام دیدیم، هی بعدش یکیش خاکی سماب، یکیش تو سی زمان هی کفاره دادی، هی ببین چند سایه افتادیم تو گود بایه یک کهنه کش همون سراخ شد خرم خالونه شم ریسم کارمون شد بالا نخر خواستیم نپالون نلنگ کفش نمت تو این کهنه بیابون، هی بالا نفا داریم نه نایی نه امید ملیم چی خوش باشیم از
هی. اما ویدیویی از حامد فقیهی این دو سه روز اخیر توجه ها رو در فضای اینترنتی به خودش جلب کرده، ویدیویی برای آهنگی به اسم شیراز. حامد فقیهی خودش هنرمندی است اهل شیراز و با این آهنگ دینش رو به شهر شعر و ادب ادا کرده. این آهنگ البته بر روی شعریست از بیژن سمندر، شعر معروف از شهر چه خبر، و آهنگ به صورت آکاپلا تنظیم و اجرا شده، یعنی هر چیزی که در این آهنگ میشنویم از حنجره و دهان انسان بیرون اومده و نه از ساز. با توضیح بدم، حامد فقیهی هنرمندی جوونه که خودش نوازنده چند ساز ایرانی و غربیه، در این حال یک خواننده موسیقی پاپ و سرپرست گروه پاسارگاد، گروهی آوازی که در شهر شیراز مستقره. ما به این آهنگ جدید از حامد فقیهی گوش میدیم، آهنگ شیراز.
دوم دوم دورورم 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 دوم دوم دورورم dum 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 mara puma 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 Shiraz 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 میگن ناز واسه آفتاب جنگش بلبل گرن میزنه به هم تیرشه جنگش بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه شعرهای تره حافظ میریزه اثر چنده شیراز 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 میگن ناز شیراز 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 میگن ناز بلبل بلبل تو کوچا هی غزل میخونه شعرهای حافظ از چنگش شیراز عطر گل یاس منستن هم بهار نارن هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش این جان که اگه چیش تو چیشوی هنگی بودوزی ساز دلش میشنفی از جلنگ جلنگش قلبای پیزاری نیست تو سینه مردم شیراز قلبای پیزاری
بیزاری نیست تو سینه ای مردم شیراز، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش، تا بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش.
در چنین لحظاتی است که مثل همیشه بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما همچنان با ما میتونید بمونید. از طریق رادیو برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره.
البار گرن میزنه به هم تیرشه یه تنگش، بلبل 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 تو کوچا تو پس کوچا غزل میخونه، شعرهای تر حافظ میریزه اثر چنگش. شیراز 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 میگن ناز، شیراز 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 میگن ناز. بلبل
ساعت 8 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. خوش آمد میگیم به شما که همکنون به ما میپیوندید و سلام میکنیم به شما و همچنین سپاس از اونهایی که از ابتدای برنامه با ما بودن. در این بخش هم پیش از پرداختن به گزارش ها با رویا کریمی مشت هستیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد به شما خانم کریمی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم به شنوندگان صبحانه با خبر امروز. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد پرونده محمد رضا رحیمی از مقامات ارشد دولت احمدی نژاد قطور و سنگین است. او تاکید کرد به زودی رأی پرونده صادر خواهد شد. غلام حسین اسماعیلی که در گفتگو با ایرنا از محمد رضا رحیمی با نام میم ر نام برده است، همچنین گفت که بخشی از پرونده هنوز در دادسرا مفتوح است. نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مالی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران 3 خرداد ماه برگزار شد. پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران که پرونده رحیمی بخشی از آن محسوب می شود، میلیاردها تومان را در بر می گیرد. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهوری با اعلام اینکه در مرحله دوم ثبت نام یارانه ها بیش از 2,400,000 نفر انصراف دادند اعلام کرد قطعا یارانه ای افراد ساکن در خارج از کشور را قطع می‌کنیم. به گزارش رسانه‌ها در ایران، محمد باقر نوبخت با تاکید بر اینکه کسانی یارانه می‌گیرند که در داخل کشور هزینه افزایش سوخت را پرداخت می‌کنند گفت ما مقید هستیم به همه یارانه یکسان ندهیم. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که اگر دولت بخواهد بدون خطا یارانه پردرآمدها را حذف کند، تنها امکان شناسایی 200,000 نفر وجود دارد. با این همه علی طیب‌نیا اعلام کرده بود که هنوز زمانی برای قطع یارانه افراد ثروتمند برنامه‌ریزی نشده است. سازمان ملل میگوید شبه نظامیان اسلامگرا به نیروهای این سازمان اطلاع دادند که 44 نیروی حافظ صلح این سازمان را برای حفاظت از جانشان به اسارت گرفتند. در بیانیه سازمان ملل متحد آمده است که این سازمان از انتقال نیروهای خود به منطقه امن و دور از درگیری‌ها اطمینان حاصل کرده است. بنابراین بیانیه 72 نیروی حافظ صلح که در میانه درگیری‌ها در بلندی‌های جولان قادر به ترک منطقه خود نیستند، نیز در شرایط مطلوبی به سر می‌برند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان 4 گذشته شاهد هجوم گروه اسلامگرایی جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 44 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از شورشیان شیعه در یمن خواست تا به قیام مسلحانه خود علیه دولت این کشور خاتمه دهند. شورای امنیت همچنین هشدار داد که تحریم‌های علیه گروه‌های شیعه اعمال خواهد کرد. در این بیانیه که به امضای 15 عضو شورای امنیت رسید، اقدامات حوثی‌ها یا شیعیان این کشور که خواستار استعفای دولت عبدالرب منصور شده اند محکوم شده است. در بیانیه شورای امنیت آمده است تحریم‌های هدفمند مانند مسدود کردن دارایی‌ها و یا ممنوعیت سفر کسانی که ثبات یمن را تهدید می‌کنند می‌تواند در آرامش منطقه مؤثر باشد. پیش از این دولت منصور رئیس جمهوری یمن پیشنهاد کرده بود ظرف 1 استعفا دهد تا دولت جدیدی تشکیل شود. با این همه آرامی‌ها در یمن همچنان ادامه دارد. مقامات یمن ایران را به حمایت از این آرامی‌ها متهم کردند. رهبران اتحادیه اروپا برای بحث و تبادل نظر در مورد اقدامات جدی‌تر در برابر روسیه بر سر بحران اوکراین روز شنبه در بروکسل دیدار خواهند کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین نیز در این نشست حضور خواهد یافت. رادوسلاو سیکروسکی وزیر امور خارجه لهستان گفت تجاوز روسیه به اوکراین بعد از دهه‌ها بحران امنیتی جدی در اروپا ایجاد کرده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان نیز هشدار داد که ممکن است این بحران از درگیری میان روسیه و اوکراین گسترده تر شود. این جلسه پس از آن تشکیل می شود که ناتو از ورود بیش از 1000 سرباز روسی با سلاح‌های سنگین به خاک اوکراین خبر داد. و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که دولتش زنگ خطر احتمال حمله تروریستی در این کشور را به سطح جدی افزایش داده است. آقای حسینی،
با سپاس بسیار از رویا کریمی مجد، در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی داریم درباره اقداماتی که در حوزه اقلیت‌ها در ایران با موانعی روبرو شده. سپس درباره مسئله ساماندهی مهاجران افغان در ایران و مشکلات آنان برای اقامت مجاز گزارشی خواهیم شنید. درباره دیدار وزیران امور خارجه ایران و روسیه در مسکو هم گزارشی داریم و همچنین درباره کمک‌های آلمان به کردستان عراق که قرار از طریق فرستادن سلاح انجام بشه و گزارشی درباره پایان دوران کیروش در صدر تیم ملی فوتبال ایران هم خواهیم شنید. و همونطور که قول داده بودیم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش میشنویم، تقریبا طرفای ساعت 5:47 دقیقه، یعنی ببخشید 8:47 دقیقه. خب علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته عده‌ای نمی‌خواهند که دولت به امور اقلیت‌ها توجه کنه. آقای یونسی گفته اقدامات در حوزه اقلیت‌ها با موانعی روبروست و عده‌ای مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار بده. حسن جعفری.
سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها روز پنجشنبه ایراد شده است. آقای یونسی در حاشیه مراسم ختم پدر اکبر ترکان مشاور دولت در سخنان کوتاهی به خبرنگاران گفت موانعی برای اقدامات در حوزه اقلیت‌ها وجود دارد و عده‌ای مخالفند که دولت حقوق همه مردم را مورد توجه قرار دهد. علی یونسی جزئیات بیشتری در مورد هویت این عده ارائه نکرده، اما اقدامات دولت حسن روحانی از همان ابتدای تأسیس بخشی در دولت با تمرکز بر اقلیت‌های مذهبی و قومی با اعتراض‌های محافظه‌کاران روبرو بوده است. از جمله آیت الله محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حدود 2.5 پیش در برنامه تلویزیونی گفت
تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع کرد میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت ها. ما در جلسه‌ای که با ایشون داشتیم حتی تعبیر من به اونجا رسید که ایشون گفت من مهمان شما هستم، با من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
به جز محمد یزدی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به سخنان علی یونسی اعتراض کرده و حتی یک بار نسبت به گفته‌های او در مورد نماد شیر و خورشید در پرچم ایران به حسن روحانی تذکر داده بودند. آقای یونسی تیر ماه گذشته در صفحه فیسبوک خود نوشت عده‌ای اساساً نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی میگوید شرایط فعلی منطقه ایجاب میکند که مطالبات اقلیت‌ها و اقوام مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد.
اگر ما مراقب نباشیم میتواند توجهی به مطالبات مردم و سهل‌انگاری در برابر حقوقی که حقوق شهروندی است برای همه آحاد کشور بستری فراهم کنی که اختلافاتی رو دامن بزنید. این نکته های اهمیتی است با توجه به شرایط عمومی منطقه که برای پیشگیری از آنچه در کشورهای دیگه اتفاق افتاده است، ما باید در داخل کشور ظرفیت و پتانسیل مشارکت اقوام و مذاهب رو ببریم بالا. اینجا چیزایی است که به نظر من به سمت اجرایی شدن و برنامه‌ریزی کردن پیش خواهد رفت، اگر همین دغدغه رو به همین اندازه که آیورسی دارن بقیه تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور هم داشته باشن.
از سوی دیگر محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی نیز میگوید گفته های دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت ها تابو شکنی بوده است.
تابوی دفاع از اقلیت ها در کشور شکسته شده. اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور در این امور ادبیاتش بالکل تغییر کرده و سخن از این به میون میاره که قرار اون سازماندهی تشکیلاتی که ایجاد توهم میکرد، تحریک حساسیت های مذهبی میکرد، اون سازماندهی تشکیلاتی به هم بریزه و دولت تصمیم گرفته و این رو یک ضرورت میدونه که به آیین ها و اقلیت ها احترام بگذاره، حقوق اونها رو دنبال بکنه، این به نظرم خودش یک اتفاق بزرگه.
نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران همواره با انتقاد شدید نهادها و فعالان حقوق بشر روبرو بوده است. از جمله کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در آخرین گزارش خود با ابراز نگرانی از نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران از دولت جمهوری اسلامی خواسته بود که به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و کردها پایان دهد.
حسن جعفری گزارش میداد. پیامک یا بهتر بگم ایمیلی به دستمون رسیده از طرف یک شنونده که مربوط میشه به همین سوژه اقلیت ها. ایشون نوشته: من سالهاست شنونده ی رادیو فردا هستم، اما حدود 2 سال است از پخش آهنگ های عربی خبری نیست، در حالی که از این رادیو هر گونه آهنگ از هر ملیت و قوم پخش میشد. چگونه است که آهنگ های عربی کاملا حذف شده و شما از همه اقوام ایرانی، کردی، آذری، بلوچی، گیلکی، لوری، بختیاری پخش میکنید، ولی در مورد 6 میلیون عرب خوزستان هیچ توجه و ملاحظه‌ای ندارید؟ ایشون گفته این عملکرد شما میتواند 2 علت داشته باشد: یا مدیریت رادیو از 2 سال پیش رویه عرب ستیزی دارد، یا وجود عرب‌های ایران در خوزستان را انکار می‌کنید، و یا خود را بی‌خبری زده اید. بعد ایشون گفته: همانطور که گفتم سالهاست شنونده رادیوی شما بوده و هستم و حتی به یاد دارم که سابق بر 2 سال پیش وقتی شنوندگان میگفتند که چرا عربی پخش میکنید، شما میگفتید که هنر و موسیقی حد و مرز نمیشناسد و از هر ملیت و قومیت و سبک و فرهنگی آهنگ پخش میکنید. به عرضشون برسونم که هیچ کدوم از دلایلی که ایشون گفتن نیست، حتما موسیقی عربی هم از رادیو فردا پخش خواهد شد. این ایمیل ایشون رو به مسئولان موسیقی رادیو فردا هم ابلاغ خواهیم کرد که در این زمینه اقدام لازم رو حتما برای همه اقوام ایرانی انجام خواهند داد. ادامه گزارش ها: مسئله ساماندهی مهاجران افغان در ایران به دلیل گستردگی جمعیتشان و تعداد بالای کسانی که بدون هیچ مجوز قانونی در ایران به سر میبرند، هر از گاه از سوی مقامات ایران به رسانه‌های عمومی کشیده میشه. وزیر کشور ایران در جمع خبرنگاران در تهران اعلام کرد که هر ماه 10,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و به آن سوی مرزها بازگردانده میشوند. مهرداد قاسمفر.
وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی فضلی میگوید هر ماه بین 100 تا 150 هزار تن از مهاجرین غیرقانونی افغان دستگیر و از ایران اخراج میشوند. این در شرایطی است بر اساس آمارهای اعلام شده از 3 میلیون مهاجر افغان که در ایران زندگی میکنند، تنها حدود 800 هزار تن دارای مجوز کار و اقامت و تحصیل در کشور میزبانند. با این حال پیش از این و در سال گذشته وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از تصمیم دولت وقت ایران مبنی بر اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت ابراز نگرانی شدید کرده بود. برخی مقام های این وزارتخانه در همان زمان اعلام کرده بودند که در صورت عملی شدن این اخراج، افغانستان با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد شد، چرا که به گفته آنان فقر و بیکاری و کمبود منابع مالی در افغانستان باعث این بحران در مواجهه افغانستان با چند میلیون جمعیت عودت مدت داده شده خود خواهد شد. سفیر افغانستان در ایران در همان زمان خواستار تمدید مدت حضور مهاجران شد. حبیب حکیمی، روزنامه‌نگار افغان ساکن کابل، در این باره میگوید:
بدون شک افغانستان در وضعیت بدی به سر می‌برد. فقر و بیکاری در افغانستان میزان بالایی دارد. بر اساس برخی از گزارش‌ها در حدود 70% مردم افغانستان بیکار هستند و بیشتر از 40% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند. دولت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغانستان بیرون میکنه، ولی تا هنوز ما شاهد اخراج دستجمعی مهاجرین افغان در گروه‌های بسیار وسیع نبودیم. و به طور مثال همواره دولت ایران در حدود 100 200 500 نفر 1000 نفر از خاک ایران اخراج کرده به دلیل نداشتن مجوز قانونی برای زیستن در ایران. ولی ما شاهد مثلا اخراج 50 هزار 60 هزار 100 هزار نفر از ایران تا هنوز نبودیم. البته ایرانی ها این ملاحظات را دارن و به دلایل انسانی هم تا هنوز به باور من بیکار را نکردن. ولی دولت ایران همواره از دولت افغانستان خواسته که زمینه بازگشت مهاجرین مساعد بکنه، ولی دولت افغانستان به دلیل ناتوانیش همواره از دولت ایران خواسته که مهاجرین تا زمان بهتر شدن وضع زندگی در افغانستان باقی بمانند.
این در حالی است که وزیر کشور ایران با تقسیم بندی مهاجران افغان به قانونی و غیر قانونی گفت که دولت ایران با اقامت و کار این مهاجران قانونی مشکلی ندارد. با این حال تاکید کرد که درباره گروه دوم با دولت افغانستان پیش از این توافق شده بود که غیر قانونی ها موقتا به مرزهای دو کشور بازگردانده شوند و بعد از دریافت به گفته او ویزای کار به ایران برگردند. اما آنگونه که آقای رحمانی فضلی میگوید این کار عملی نشد. وزیر کشور ایران به دلایل غیر عملی شدن این سیاست توافقی اشاره‌ای نکرد. از سوی آقای رحمانی فضلی از 13 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی افغان از دانشگاه‌های ایران سخن میگوید. محمد، یک مهاجر افغان فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران که اخیراً به کابل بازگشته، در این باره میگوید:
در حال حاضر برخورد در جمهوری اسلامی با اتباعی غیر قانونی هست و اتباعی که دارای مدرک آمایش، حالا آمایش دو سه، بعد شامل اتباعی غیر قانونی میشه و اتباعی که دارای ساز آمایش هستن حسب تحصیل برخوردار هستن. در حال حاضر چیزی بالغ بر 316 هزار دانش آموز افغانی دارای مدرک در ایران مشغول به تحصیل هستن و تقریبا قریب 4 هزار دانش آموز در دانشگاه مختلف ایران دارن رشته‌های مختلف تحصیلات تکمیلی و بحث
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که افغانهای غیر مجاز را در ایران هر جا که دیده شوند بلافاصله بازداشت و به اردوگاه نگهداری موقت منتقل و سپس به آن سوی مرز بازگردانده خواهند شد. آقای رحمانی فضلی علت چنین سیاست سختگیرانه ای را شکلگیری شبکه غیرقانونی قاچاق انسان از افغانستان به ایران ذکر می کند.
مرتاد قاسم فرگزارش میداد. با سپاس بسیار از شنونده‌ای به نام سامان که در ایمیلشون به ما اظهار محبت کرده به گزارش ها ادامه میدیم. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در سفری یک روزه به مسکو با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره مسئله هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای گفتگو کرده. آن رئیس کایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که بامداد جمعه برای سومین بار در سال جاری به مسکو سفر کرد، در فرودگاه به خبرنگاران گفت که مسئله هسته ایران وارد مرحله حساسی شده و این موضوع را محور اصلی گفتگوهای خود به همتای روسش عنوان کرد. ظریف همچنین با تاکید بر این که خطر افراد همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که تهران و مسکو درباره آنها دیدگاه نزدیکی دارند. و همچنین طی نشست مطبوعاتی به همتای روسش از فصل جدید در روابط دو جانبه میان ایران و روسیه استقبال و تاکید کرد که همکاری‌های دو کشور مغایر به منافع هیچ کشوری نیست. همزمان با این اظهارات وزیر خارجه ایران در مسکو، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جمع خبرنگاران در بوشهر گفت که مذاکرات روسیه و ایران درباره ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحله نهایی شده و این قرارداد پیش از دیدار رؤسای جمهور دو کشور امضا خواهد شد. این دیدار قرار است در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های شنگهای 20 شهریور برگزار شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز از علاقه دو کشور برای برداشتن گام‌های عملی به منظور گسترش همکاری‌های دو جنوب خبر داد و بر عدم تأثیرپذیری این همکاری‌ها از عوامل خارجی تأکید کرد.
торговые экономические связи между Россией и Ираном это прежде всего суверенное дело наших
مناسبات تجاری اقتصادی روسیه و ایران از امور داخلی دو کشور است. این همکاری ها با در نظر گرفتن منافع مردم ما در حال توسعه است و به ضرر هیچ کس نیست و در چهارچوب قانون بین الملل انجام می شود.
действующими нормами международного права.
در حالی که مناقشه هسته‌ای ایران و مذاکرات 5+1 با این کشور محور اصلی گفتگوهای وزرای خارجه روسیه و ایران در مسکو اعلام شده بود، ظریف ضمن قدردانی از موضع مسکو از طرفین مذاکره خواست در مطالبات خود واقع‌بین باشند و لاوروف شرکت کنندگان را از تلاش برای به دست آوردن امتیاز برحذر داشت، در حالی که وزارت خارجه روسیه پنجشنبه در بیانیه از افزایش احتمال حل مناقشه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور خبر داده بود، لاوروف گفت:
روسیه последовательно выступает за такое решение этого вопроса, которое опиралось бы на уважение права ایران.
روسیه پیگیران خواستار آن است تا این مناقشه طوری حل شود که حق ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز اتمیش از جمله غنی‌سازی تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و پس از رفع تمام ابهامات که در این رابطه باقی مانده محترم شمرده شود. امیدواریم که ادامه مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران با این راه حل پایان یابد.
سفر وزیر خارجه ایران به روسیه مهمترین رویداد هفته پررفت آمد میان مسکو و تهران بود. دوشنبه رئیس هلال احمر ایران از مسکو دیدار کرد. سه‌شنبه گروه دبیرخانه خزر در وزارت خارجه ایران برای شرکت در دور 38 رایزنی ها پیرامون نظام حقوقی خزر به پایتخت روسیه سفر کرد. پنجشنبه ابراهیم رحیم‌پور معاون وزیر خارجه ایران با ایگر مارگولوف همتای روسش ابعاد مختلف همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار داد. همان روز بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار با نیکولای سپاسکی، معاون روساتوم در مسکو، بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو جانبه در حوزه اتمی تأکید کردند. در پایان هفته نیز گروهی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس به همراه مسئولین گمرک و همچنین جمعی از اساتید دانشگاه علم و صنعت برای بازدید از مراکز علمی روسیه وارد پایتخت این کشور شدند. از سوی دیگر یک هیئت پارلمانی روسیه، هیئتی از کلیسای ارتدوکس این کشور و هیئتی از شبکه تلویزیونی راشا تودی از ایران دیدار کردند. همچنین در تهران ششمین نشست گروه کاری همکاری های حمل و نقل ایران و روسیه برگزار شد که با تنظیم یادداشت تفاهم همکاری به پایان رسید. آنا رایسکای رادیو فردا.
و اینک شماری از پیام های تلفنی شما را به اتفاق میشنویم.
من میخواستم بگم آقای خامنه‌ای جریان چیه که آقای روحانی هر وقت میخواد راجع به برنامه های آقای احمدی نژاد تحقیق کنه شما میگید حالا کوتاه بیایید حالا کار نداشته باشید بریزیم گذاشته چه جریانی هست چه دستی تو کار هست که شما نمیخواد 23 میلیارد ارز دولتی از بین رفته کلی دزدی شده زمان آقای احمدی نژاد پس اینا چطور میشه لطفاً به مردم جواب بدید
جناب ولی الله سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی چرا شما این صرافی ها رو تعطیل نمی کنید اینها پولشویی می کنند با اقتصاد مملکت بازی می کنند چرا باید میلیارد ها پول از ایران توسط این صرافی ها خارج بشه آقای سیف این صرافی ها رو تعطیل کنید کنترل ارز رو در اختیار بانک مرکزی یا بانک های خصوصی یا دولتی قرار بدید
کوروش کبیر گفت که یهودی‌ها اینا برگردن برن به سر سرزمین‌هاشون هیچ مشکلی هم ندارن و ما به اون پایبندیم نه به این حاکمانی که الان اومدن بعد از جنگ عرب به حمله عرب به ایران که زدن تارمار کردن دین و آیین و مطمئن باشید مردم ایران ضد یهود نیستن مردم ایران تاریخ دارن با اسرائیل اینا اسرائیل خیلی کمک ها به ایران در جنگ حتی ایران عراق کرد
مهرداد هستم از دماوند بعضی از این شنونده ها گوینده هم هستن شنونده گوینده ای که گفت داعش سابق که نمیدونی مخفف چیه به خلافت اسلامی معرفیش کردیم در واقع بهش رسمیت دادیم و جرأت نداریم پیامش رو پخش کنیم، کار قشنگی بود که این پیام رو پخش کردیم. یعنی این جسارت رو داری. اون بانویی هم که گفته شرایط امروز مشابه 1400 سال پیش ایرانه، چقدر قشنگ گفته واقعا، که این باز شنونده گوینده گفت دست این بانوی بزرگوار رو باید بوسید، بیشتر از اینها باید بهش ارج گذاشت.
امیدواریم توان موشکی برای تمامیت ارضی باشد تا نگرانی آمریکا برطرف شود و همچنین آزادی زندانیان از سوی کری درخواست کوچک و قابل اندام اگر جرمی جرم و پرونده سنگین برای آنها نباشد. با سپاس.
شنونده ای هم در پیامکش نوشته مشکل ما فقط و فقط حکومت بر پایه مذهب است و هیچ کس به شخص مقصر نیست، نه خامنه ای و نه کس دیگری. امضا بهنام از فارس. قرار است آلمان روز یکشنبه رسما تصمیم نهایی خود را درباره نوع سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق اعلام کنه. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از آمریکا، کانادا، دانمارک، کرواسی و آلبانی که تاکنون از نظر نظامی کردهای شمال عراق را در نبردشان علیه گروه داعش یاری دادند، آلمان هم به صف کشورهایی مانند فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و جمهوری چک پیوسته که به زودی حمایت مشابهی را از پیشمرگه‌های کرد به عمل می‌آورند. دولت آلمان قرار است روز یکشنبه نهم شهریور ماه جاری درباره جزئیات سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق تصمیم نهایی خود را اعلام کند. با این حال اما محموله‌ای از انواع و اقسام تجهیزات نظامی برای تحویل به پیشمرگه‌های کرد تدارک دیده که عبارتند از 4000 کلاه جنگی، 4000 جلیقه ضد گلوله، 700 دستگاه وسایل مخابراتی، 20 دستگاه فلزیاب، 30 دستگاه مینیاب، 40 دستگاه ابزار و وسیله برای انهدام مهمات و بالاخره 680 عدد دوربین مادون قرمز برای استفاده در عملیات شبانه. این ابزار آلات جنگی اولین محموله است که به زودی از سوی آلمان راهی کردستان عراق می شود. در ضمن برای سازماندهی و توزیع و پخش این تجهیزات نیز یک گروه 6 نفره از ارتش آلمان در حال حاضر در کردستان عراق به سر می برد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکنون در گفتگو با چند رسانه گروهی از ارسال اسلحه به کردستان عراق دفاع کرده و گفته بر پایه مقررات و ضوابط مندرج در قطعنامه سازمان ملل، آلمان تنها با موافقت دولت مرکزی عراق به شمال این کشور اسلحه می فرستد.
Es gibt eine UN-Resolution, nach der man nur Waffen auf das Gebiet des Irak liefern darf, wenn die irakische Regierung, die Zentralregierung, einverstanden ist.
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ادامه این گفتگو همچنین ابراز امیدواری کرده که سلاح‌های ارسالی به کردستان عراق به دست افراد وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پکاکا نیفتد، ولی با این حال پذیرفته تضمین کاملی هم برای احتمال دست به دست گشتن تجهیزات ارسالی وجود ندارد. دولت آلمان در حالی که اولین محموله سلاح‌های ارسالی به شمال عراق را آماده کرده، مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان اقلیم کردستان عراق در گفتگو با چند روزنامه خواهان موشک‌های موسوم به میلان از آلمان شده. این راکت‌های ضد تانک توسط آلمان و فرانسه طراحی و تولید شده و قادرند تا فاصله 2 کیلومتری تانک‌ها و خودروهای زره‌پوش را نیست و نابود کنند. اینکه آیا دولت آلمان چنین جنگ افزاری را به کردستان عراق تحویل خواهد داد و یا نه هنوز روشن نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل با مقامات ورزش ایران به نتیجه نرسید و روز جمعه ایران را ترک کرد. بنیامین صدر.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی گذشته صبح جمعه پیش از ترک تهران گفت زمانی به ایران برمیگردد که وزیر ورزش و رئیس فدراسیون فوتبال ایران با هم کنار بیایند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل در گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه گفت که تا وقتی وزیر ورزش ایران مخالف حضورش در تیم ملی است، نمیتواند کار چندانی کند. آقای کیروش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت که کجای دنیا مربی تیم ملی با وزیر ورزش قرارداد می‌بندد. اشاره آقای کیروش به اختلاف نظر فدراسیون فوتبال ایران با وزارت ورزش و جوانان بر سر مفاد قرارداد کارلوس کیروش است. این در شرایطی است که محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان ایران نیز روز جمعه در گفتگو با برنامه تلویزیونی ورزش و مردم گفت مربی تنها باید در حیطه خودش انجام وظیفه کند و به اندازه خودش حرف بزند. از دیگر سو روز جمعه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم گفت که فدراسیون با هیچ مربی به جز آقای کیروش مذاکره نکرده و در تلاش است که این مربی پرتغالی را به ایران بازگرداند. علی کفاشیان در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره آخرین وضعیت کارلوس کیروش گفت فدراسیون فوتبال ایران و کارلوس کیروش در بیشتر موارد تفاهم دارند و تنها چند مورد کوچک وجود دارد که باید درباره اش به توافق رسید. علی کفاشیان درباره سرنوشت قرارداد جدید کارلوس کیروش گفت اگر کارلوس کیروش درخواست‌های فدراسیون فوتبال ایران را بپذیرد، برای امضای قرارداد به ایران باز خواهد گشت. آقای کفاشیان در چند روز گذشته بارها عنوان کرده بود که 99% کار قرارداد با کارلوس کیروش انجام شده است. او درباره اینکه چرا کارلوس کیروش بدون امضای قرارداد از ایران رفت، بار دیگر گفته که 99% کارها انجام شده بود، اما 1% باقی مانده که به گفته آقای کفاشیان مدام بزرگ می شود. به گفته علی کفاشیان گاهی اقلیت زورش از اکثریت بیشتر است. او درباره اینکه چقدر احتمال دارد آن 1% باقی مانده نیز به تفاهم نزدیک شود، گفته که این موضوع به خود آقای کیروش بستگی دارد که موارد درخواستی فدراسیون فوتبال ایران را بپذیرد یا خیر. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2014 برزیل ساعت 11:45 صبح جمعه بدون آنکه قرارداد تازه‌ای با فدراسیون فوتبال ایران امضا کند، تهران را به مقصد دبی ترک کرد. او در آخرین لحظه‌های حضورش در ایران به خبرنگاران گفت که نمی‌تواند خود را به کسی یا جایی تحمیل کند.
شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته وزیر امور خارجه آمریکا نباید از رژیم ایران برای آزادی آمریکایی‌هایی که در کیش ناپدید شدند کمک بخواهد، باید به رژیم بگوید آمریکایی‌هایی که به گروگان گرفته اید آزاد کنید. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس بسیار از همراهیتون، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما.